20 8 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر از قانون اقدام راهبردی هسته‌ای حمایت کرد. مسعود پزشکیان بدون برنامه ریزی قبلی به مجلس رفت. و حوثی‌های یمن میگویند حملاتشان به خاک اسرائیل را ادامه خواهند داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش آمدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. رهبر جمهوری اسلامی در نخستین دیدار با اعضای دوره 12 مجلس بر اهمیت شنیده شدن یک صدای واحد از کشور تاکید کرد. علی خامنه ای همزمان بر اهمیت و درستی قانون اقدام راهبردی هسته‌ای تاکید کرد.
یه نمونه از کارهای خوب همین قانون اقدام راهبردی، یکی از کارهای بسیار خوب. البته بعضی ها اعتراض کردن و عیب‌جویی کردن، مطلقاً این عیب‌جویی وارد نیست، کار بسیار درستی بود.
این در حالی است که حسن روحانی و محمد جواد ظریف رئیس جمهور و وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی این قانون را بدترین در تاریخ مجلس و باعث بی ثمر شدن برجام توصیف کرده بودند. قانون اقدام راهبردی که نزدیک به 4 سال پیش تصویب شد، سازمان انرژی اتمی ایران را موظف به توسعه ابعاد مختلف برنامه هسته‌ای فراتر از تعهدات ایران در برجام کرد. مخالفان این قانون آن را در تضاد کامل با توافق جامعه هسته‌ای موسوم به برجام می‌دانند و آن را باعث افزایش اختلاف ایران و جامعه بین‌المللی و افزایش فشارها بر مردم عنوان می‌کنند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی بدون برنامه ریزی قبلی به مجلس رفت. آقای پزشکیان با حضور در جلسه علنی تأکید کرد که قرار نبوده در مجلس صحبت کند و هدفش از حضور را صرفاً سلام و تشکر عنوان کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم با کنایه حضور رئیس جمهور منتخب را مغایر با پروتکل اما در راستای رفتارهای به گفته او انقلابی توصیف کرد. در همین حال مهدی کوچکزاده نماینده اصولگرای تهران به تندی از حضور محمد جواد ظریف در تیم کارشناسی رئیس جمهور منتخب انتقاد کرد و او را سمبل نفاق و اختلاف در کشور نامید.
محمد جواد ظریف هم برداره در کارگروهاش آدم هایی رو که اصل روحانیت را نفی کنن، آدم هایی رو که اصل جمهوری اسلامی را نفی میکنن قرار بده تا برای تویی که میخواهی وحدت رو در کشور برقرار کنی وزیر به مجلس معرفی کنه. من امیدوارم که این اتفاق نیفتد.
درست پیش نیز در نماز جمعه تهران عده‌ای از حاضران علیه وزیر خارجه پیشین ایران شعار دادند، موضوعی که واکنش‌های گسترده ایرانی نیز به همراه داشت. سخنگوی حوثی‌های یمن میگوید حملات این گروه به خاک اسرائیل ادامه خواهد داشت. یک روز پس از حمله هوایی اسرائیل به بندر حدیده یمن، محمد عبدالسلام در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره تأکید کرد که این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی هیچ خط قرمزی ندارد و خود را ملزم به رعایت هیچ یک از قواعد جنگ‌های کلاسیک نمی‌داند. این سخنگوی شبه نظامیان حوثی تأکید کرد که همه مؤسسات حساس اسرائیل در سطوح مختلف به عنوان اهداف حملات این گروه در نظر گرفته می‌شوند. در حمله شنبه اسرائیل به بندر حدیده که به تلافی حمله پهپادی حوثی‌ها به تل‌آویو انجام گرفت، دست کم 6 تن کشته و 90 تن هم زخمی شدند و چندین انبار سوخت و یک نیروگاه برق هم هدف قرار گرفتند. در دیدار فرمانده ستاد مرکزی نیروهای ایالات متحده از مصر و ملاقات او با مقامات ارشد نظامی قاهره، نگرانی‌های امنیتی مرتبط با جنگ غزه و دریای سرخ مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس بیانیه سنتکام، مایکل اریک کوریلا هفته گذشته در سفری 2 روزه به مصر با عبدالمجید صغر وزیر جدید دفاع و احمد فتحی خلیفه رئیس جدید ستاد کل نیروهای مسلح مصر دیدار و گفتگو کرد. این بیانیه افزوده که مایکل اریک کوریلا بر تعهد سنتکام به همکاری نزدیک با مصر ادامه خواهد داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه به آمریکا می رود. قرار است 3 شنبه عصر در واشنگتن با جو بایدن دیدار کند. آخرین دیدار رهبران دو کشور اندک زمانی پس از حمله نیمه مهر ماه گروه افراطی حماس به اسرائیل در تل آویو رخ داد. انتظار می رود که گفتگوهای دو طرف عمدتاً بر ادامه تلاش‌ها برای برقراری آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی در مقابل زندانیان فلسطینی متمرکز باشد. آمریکا اگرچه همچون اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌داند، اما با حضور در گفتگوهای غیر مستقیم برای برقراری آتش بس و پایان دادن به ماها جنگ خونین تلاش کرده است. نتانیاهو قرار است روز چهارشنبه در کنگره آمریکا هم سخنرانی کند. اخیراً با انتشار ویدیویی به زبان انگلیسی به تندی از دولت ایالات متحده برای متوقف کردن انتقال برخی تسلیحات به اسرائیل انتقاد کرده بود. اما بر اساس گزارش‌ها تنش و اختلاف میان اعضای شورای شهر تهران با علیرضا زاکانی شهردار پایتخت وارد مرحله جدیدی شده و رسانه‌های ایران روز یکشنبه از ورود مجلس به این اختلاف خبر دادند. به گفته محمد سراج نماینده تهران در مجلس، قرار است روز دوشنبه جلسه بین اعضای شورای شهر، نمایندگان تهران در مجلس و شهرداری برگزار شود. پیشتر برخی از اعضای شورای شهر تهران از فساد گسترده و فروش پست‌های مدیریتی در سازمان شهرداری تهران انتقاد کرده بودند. در همین زمینه دقایق پیش با داریوش معمار، روزنامه‌نگار در آلمان صحبت کردم.
تعدادی از اعضای شورای شهر تهران با آقای زاکانی اختلاف نظر دارند. اختلاف هم به این دلیل است که خب آقای زاکانی خودش رو اساساً برابر شورا پاسخگو نمیدونه، یعنی احساس آقای زاکانی نه برابر شورا نه برابر در واقع مردم پاسخگو نمیدونه خودش رو، به این دلیل که احساس میکنه صندلی شهرداری تهران در واقع یک هدیه‌ای هست که به آقای زاکانی بابت پوششی بودنشون در انتخابات ریاست جمهوری قبلی و ریاست جمهوری فعلی از طرف نظام داده شده. یعنی ایشون یه هزینه ای داده، رفته کاندیدای پوششی آقای رئیسی شده و بابت این هزینه صندلی شهرداری تهران رو بهشون دادن. این احساس آقای زاکانیه و از این جهت بابت عملکردش پاسخگو نیست و هر نوع اقدامی که خلاف قانون و مقررات هست در شهرداری تهران هم آقای زاکانی راحتی انجام میده.
اما آقای معمار، مخالفان آقای زاکانی در شورای شهر این بحث فساد گسترده در شهرداری و این خرید و فروش پست‌های مدیریتی رو در سازمان مطرح می‌کنن. مشخصاً این اتهامات ناظر به کدوم اتفاقاتی بوده که در تهران رخ داده؟
ببینید، مشکلات آقای زاکانی صرفاً منحصر به فساد نیست. یعنی مثلا انتصاب نزدیکان و فامیل، انتصاب افرادی که اینها در واقع به دلایل سیاسی منصوب شدن. برای مثال آخرین موردش همین خانمی است که با دکترای حشره شناسی رئیس مثلا تاکسیرانی تهران شده. یکی از مواردی که برترش به اساس همین قرارداد غیر شفافی است که آقای زاکانی با کشور چین برای تجهیز سامانه حمل و نقل عمومی در تهران انجام داده. مشخص نیست چه مبلغی، با چه شرایطی، بر چه اساسی، با چه مبنایی انجام شده. وقتی هم در واقع هم افکار عمومی، رسانه‌ها و تعدادی از اعضای شورا خواستن از آقای زاکانی که شفافسازی بکنه، ایشون گفته این قرارداد محرمانه است. چرا محرمانه است؟ چرا شهرداری تهران باید برای خرید 4 تا اتوبوس بر قرارداد محرمانه ببنده با یک قیمت آنچنانی؟ بجز این، شهردار تهران در موضوع در واقع مسائل زیست محیطی هم پرونده بسیار سیاهی داره. بحث خشک کردن درختها، قطع کردن درختها، در مسائلی که مربوط به رانت و فساد هست، یعنی واگذاری امتیازها به خودی‌های جریان نزدیک به آقای زاکانی، هم در شهرداری تخلف‌های عدیده و بیشماری در دور آقای زاکانی اتفاق افتاده. ولی تفاوتی که دور آقای زاکانی به صورت عمده با دوران شهرداران قبلی داره، از جمله دوره آقای قالیباف، این هست که در دوره آقای زاکانی اساساً صندلی شهرداری که در اختیار ایشون هست، به نظر میاد که در نظر آقای زاکانی و نزدیکانشون یک موضوع غیر قابل دسترس، غیر قابل انتقاد برای رسانه‌ها، برای اعضای شورا، برای همه منتقدین هست. یعنی آقای زاکانی متهم به فساد اقتصادی، متهم به فساد سیاسی، سوء استفاده از اموال عمومی در شهرداری تهران، بهره برداری نادرست از منابع طبیعی در تهران، نپرداختن به مشکلات عمده شهری و بالاخره بی‌کفایتی مدیریتی است، ولی خب پاسخگو نیست.
حالا آقای معمار، به شماری از همین تخلفات علیرضا زاکانی شما اشاره کردید. یه سری فراخوان‌های و چندین هزار امضا هم جمع شد که شورای شهر ایشون رو استیضاح کنه، اما رئیس این شورا مهدی چمران به نظر میرسه که با استیضاح زاکانی و کنار گذاشتنش موافق نیستند. الان هم مجلس گفته میخواد وارد بشه، وارد این اختلاف بین شورای شهر و شهرداری بشه. ارجابیتون از ورود مجلس و اینکه خود شورا هم مقاومت میکنه در خصوص استیضاح زاکانی چه است؟
می‌بینید این که یک بازی خیلی در واقع خنده‌داری است. مجلسی که خودش با رأی حداقلی منتخب شده، مجلسی که نمایندگانش در تهران در مجموع یک چهارم رأی نمایندگان در واقع دورهای قبل رو هم تو سبد آرا ندارن و مشروعیت ندارن، چطور میخوان در موضوعی وارد بشن که موضوع بر سر نامشروع بودن انتصاب یک شخصی به اسم آقای علیرضا زاکانی در شهرداری تهران هست. از اون مهمتر، کسانی که الان در مجلس هستن و مدعی پادرمیانی شدن، اینا خودشون از جریان سیاسی نزدیک به آقای زاکانی هستن، همونایی هستن که از امثال آقای زاکانی حمایت کردن، اینا خودشون بخشی از همون جریان پوششی هستن، یک بخش عمده ایشون نمایندگان پوششی حاکمیت در مجلس شورای اسلامی هستن. خب اینا چه مخالفتی میتونن مثلا با یه شخصی مثل زاکانی یا نوع انتصاب نامربوطش در شهرداری تهران داشته باشن و چه نوع پادرمیونی راهگشایی برای تهران میتونن داشته باشن؟ مسئله مهم این نیست که آیا صندلی شهرداری تهران به دلیل فعالیت سیاسی پوششی آقای زاکانی حقش هست یا نه. مسئله مهم اینه که آیا شهروندان تهرانی یک شهردار بی‌کفایتی مثل آقای زاکانی حقشون هست یا نه؟ آیا این شهر، آیا پایتخت ایران یک آدم بی‌کفایتی مثل آقای زاکانی به عنوان مدیر ارشد لیاقتش و حقش هست یا نه؟ خب این مسئله مهمیه که بالاخره باید یک جواب روشنی براش پیدا کرد دیگه.
گفتگویی بود با داریوش معمار، روزنامه‌نگار در آرمان، در خصوص ادامه تنش و اختلاف میان اعضای شورای شهر تهران با علیرضا زاکانی، شهردار تهران. اما دوره 24ام لیگ برتر فوتبال ایران هم قراره تا چند هفته دیگه آغاز بشه و موضوع تجهیز و نوسازی ورزشگاه‌ها به ویژه استقرار کمک داور ویدیویی یا همان VAR همچنان مطرحه و مسئولان سازمان ورزش و فدراسیون فوتبال سخنان زد و نقیضی در این باره مطرح می‌کنند. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
کمتر از یک ماه دیگر رقابت‌های فصل 24ام لیگ برتر فوتبال ایران آغاز می‌شود. این در شرایطی است که همچنان درباره بکارگیری سامانه بازبینی ویدئویی لحظه‌های حساس مسابقه یا همان VAR اما اگر وجود دارد. در تازه‌ترین اظهار نظر، کیومرث هاشمی وزیر فعلی ورزش و جوانان گفته که 110 میلیارد تومان برای VAR تامین اعتبار شد و قطعاً فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر به گفته او با VAR برگزار می‌شود. این در حالی است که هنوز اغلب ورزشگاه‌های ایران فاقد زیرساخت‌ها و شرایط لازم برای بکارگیری VAR و نصب دوربین‌های متعدد هستند. در همین حال مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران که عملکرد او در سالهای اخیر با انتقادهای بسیاری همراه بوده، اخیراً در نشست کارگروه ویژه رقابت‌های لیگ برتر فصل 1403-1404 گفته که با توجه به اینکه رقابت‌های فصل جدید لیگ کمتر از یک ماه دیگر آغاز می‌شود، یکی از الزام‌های باشگاه‌ها بازسازی ورزشگاه‌ها و برگزاری رقابت‌ها طبق دستورالعمل کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC است. او نگفته که انجام این مهم در چه مرحله است و چه تعداد ورزشگاه‌های فوتبال ایران مطابق استانداردهای AFC بازسازی شدند. رئیس فدراسیون فوتبال ایران همچنین گفته که تا زمان آغاز رقابت‌های لیگ برتر، ستادی از نماینده‌های باشگاه‌ها، شرکت توسعه تجهیز و فدراسیون فوتبال باید تشکیل شود تا روند آماده‌سازی ورزشگاه‌ها هر روز پایش شود. او درباره ورزشگاه آزادی تهران هم گفته که بخش‌های VIP و CIP و جایگاه خبرنگاران ورزشگاه آزادی باید بازسازی شوند و این موضوع برای کنفدراسیون فوتبال آسیا بسیار مهم است. آنطور که اعلام شده، باشگاه‌های ایران بابت کمبود امکانات ممکن است تا $300,000 جریمه شوند، موضوعی که کار را برای باشگاه‌ها و میزبانی ایران در رقابت‌ها سخت می‌کند. فوتبال ایران در ماه‌های اخیر با خبرها و پرونده‌های مربوط به فساد دست به گریبان است و چند مسئول فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در پیوند با این موضوع احضار یا حتی بازداشت شدند. بر اساس اعلام سازمان لیگ فوتبال ایران، فصل 24ام لیگ برتر از 25 مرداد 1403 آغاز خواهد شد.
چکاپ، پادکست جدید رادیو فردا، پل ارتباطی شما با پزشکان و یک هفته در میون روزهای عادی نمیتونید اون رو بشنوید. از ما در پیام رسان تلگرام با شناسه @checkupfردا بپرسید و پاسخها رو از پزشکان در چکاپ بشنوید. پ- پس هرچه می خواهد دل تنگت بپرس.
به پایان این بخش خبری 15 دقیقه‌ای رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید. تا 45 دقیقه دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.